بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استنباط، استاد محمدی، تهیه شده توسط مؤسسه صوت قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. قلت فهل علی ان شککت انه قد اصابه شیئون ان انظر فیه؟ قال علیه السلام لا، ولكنک انما تريد ان تذهب الشک الذي وقع في نفسك، یا ان تذهب بالشک الذي وقع في نفسك الى آخر، که مطالب این قسمت رو عرض کردیم، حالا تطبیق میکنیم تا برسیم به اول درس بعدی. روایت دوم زراره بود، چهار فرازش و سوال و جوابش مطرح شد. حالا سوال پنجم ظاهرن که سائل سوال میکند، قلتو از امام پرسیدم، فهل علیه ان شککتو، شبه موضوعی است، یعنی همینجور ابتدا به سوال که این شک کردم که چیزی به لباس من خورده یا نخورده، لازمه وارسی بکنم؟ حکم کلی رو میدونم که اگر خون اصابت بکنم موجب تنجس میشه، ولی حکم شبه در موضوع است که چیزی به لباس من اصابت کرده یا نه. در شبه موضوعی آقای میگن که فحص لازم نیست، تحقیق لازم نیست، همین اصل عدم جاری بکند، اصل براءت جاری بکند و وارد نماز بشه. اینم مال همین است، اگر ابتدا به ساکن احتمال دادم لازمه نظر بکنم، امام میفرماید که نه لازم نیست، شبه موضوعی است، تفحص نمیخواد. ولی حالا اگر دلت میخواد که اون حالت شک باطنی را از خودت دور بکنی که مطمئن بشی، مطمئن بشی وارسی بکنه، اشکالی نداره، ولی واجب نیست. هل علیه، آیا بر من واجب است؟ این شکک تو، اگر شک کردم، انهو قد اصاب اون صوب را شیعون، ان انظر در این صوب، نظر بکنم، وارسی بکنم، ببینم چیزی اصابت کرده یا نه. قال علیه السلام لا، نخیر، واجب نیست، ولیکن نکه انما تورید و امتزه و شک، اگه خواستی شک رو از دلت ببری اشکالی نداره، وارسی بکن، ولی واجب نیست. ولیکن نکه انما تورید و تویی که میخوای وارسی بکنی قصدت اینه، تورید و امتزه و ببری از خودت، دور بکنی از دلت شکی را که وقع فی نفسک، در جان و نفس تو واقع شده، خواستی از این حالت در بیای وارسی بکن، ولی اگر نخواستی هم شرعن واجب نیست، مسئول نیست. قلتو سؤال بعدی، این رأی توهو فی صوبی، اگر خون را در جامعه هم دیدم و انف سلا، همه این حرفا مال این بود که قبل از نماز دیده یا بعد از نماز، حالا در اثنا، و من در اثنا نماز بودم چی؟ قال علیه السلام تنقض سلاته، نمازت رو بشکن و تو اید و از سر بگیر، ازا شککت از پیش قبل از نماز، فی موضع من از صوب، که خون اصابت کرده باشه، ثم رأیته، بعد در اثنا اتفاقا دیدی، اگر از قبل این احتمال رو میدادی و بعد در اثنا دیدی، خب این همونه دیگه، چیز جدیدی نیست، معلوم میشه در لباس نجس نماز رو شروع کردی، فایده نداره، باید اعاده بکن. اما و لم تشک، اگر از قبل از نماز هیچ احتمال نمیدادی، شک هم نداشتی، ثم رأیته، بعد در اثناء نماز اتفاقا دیدی، تصادفا دیدی، در حالتی که رتبن خونی هم که دیدی خون تر و تازه است، یعنی احتمال میدی که همین الان افتاد به لباس و به جامعه، نه این که از قبل باشه، رتبن قطعت از صلات، نماز تو میشکنی و قصرت از صبح را جامعه را میشویی، این قطعت منظور تعبیر بندم ناقص بود، قطع میکنی، نه ای که میشکنی میری مثلا نماز از نو میخوانی، قطع میکنی، نه همینجا نگهش میداری، ادامهش نمیدی، میبری، یعنی همینجا نگهش بدار، لباستو تطهیر بکن و بعد از همینجا بنا بگذار، ادامه بده، نه این که از سر بگیر. قطعت از صلاته، نماز رو نگه میداری همینجا و قصرت از صبح را میشویی، ثم بنیت علی الصلات، بنا میگذاری بر نماز، نه اینکه از سر بگیری، استیناف نیست، بناگذاری، ادامش میدی، از همین جایی که مونده ادامش میده. چرا؟ لأنک لا تدری، این علت محل شاهده، لأنک لا تدری، شما که نمیدونید، لعل این دم و این نجس شیء اون که اوقع علیه، یعنی احدث علیه، تازه ایجاد شده، تازه حادث شده، از اول نبوده. اگر این احتمال رو داده که شاید تازه باشد، متفرع بر این فلیس ینبقی، این فا متفرع بر همین مطلب است که در خصوص این مورد تویی که در اسنادیدی کذا فلیس ین پس ازا. اما همه جا این باشد، در هر جایی که انسان یقین سابق و شک داشت حکمش این باشه، دیگه معلوم نیست. متفرع همیشه بر اون متفرعون علی مترتب میشد، او هرچی بود اینم مال همون هست، بیشتر از اون رو نمیگه. فلیس ینبقی لک ان تنقض ال یقین، اون یقین قبلی را که از اول داشتی به این شکی که در اسنا پیدا کردی در هم نشکن، بگو همین حالا پیدا شده است و الاخر. به حاضر روایه، این روایت دوم، فیها اختلاف یسیر فی بعض کلمات روایت، شاید از نظر نسخه ها باشد که بعضی ها فا داره بعضی ها واو داره، این اشاره به این نکته است. به ما لا یزر بالمعنا، یا در اون نسخه قبلی سمه داره به جای فشککته، سمه شککته دارد که اشاره کردیم، ظاهرا مرادشون اینه، ولی این اختلافات مضر به معنا نیست. فشککتم باشه مطلب همونه، سمم باشه مطلب، اونتا الفاول ترتیب به اتصالی و سمل ترتیب به انفصالی، ولی اینا مهم نیست، مهم این است که یقین سابق و شک لاحق باشه. این مقدار اختلاف ضرر نمیزنه، اشاره به اختلاف نسخه. بهیه و این روایت کسابقت آف دلاله، این روایت دوم مثل روایت اول است، در دلالت اون به درد احکام وضعیه جزئیه میخورد، نه احکام کلیه، این هم مثل همون است، به درد احکام جزئیه میخورد، مورد هم حکم وضعیست، به درد احکام تکلیفیه و اینها دیگه نمیخوره. و ذکر محل شاهدم دو فراز بود که اشاره شد، ذکر در این روایت ثانیه عدم و نقض الیقینه به شک فی موردین، مورد اول سوال جواب چهارمی بود، مورد دوم هم همین جمله آخر. الاول من هما، مورد اول از این دو مورد، قولو علیه السلام فلیس ینبقی لک، فلیس باز تعبیرشون فلیس هست که اشاره کردیم طبق بیان مرحوم شیخ و مرحوم مظفر، ولیس هست که میشه کبرای کلی. فلیس ینبقی لک ان تنقض الیقین به شک ابدا، تازه فا هم باشد اونجا این ابدا هست، ممکنه کلیت در بیاد، ولی در این فراز اخیر فا هست و ابدا هم نیست، این که مجمل هست این از این جهت، فا هم باشد ابدا مشکل رو حل میکنه، میشه تعمیم داد کلی همه احکام وضعیه جزئیه کذا. وقد حکم امام علیه السلام به صحت صلات این آدم، چرا صلاتش صحیح هست؟ لأن این شخص دخل در صلات به وجه شرعیین، این که از قبل احتمال میداد و فلان وارسی کرد، قبل از اون زننت یقین داشت به این که جامعش باکه، بعد زننت و وارسی هم کردم دیدم نیست، گفتم انشالله نیست دیگه، این انشالله نیست همون استصابه، با استصابه طهارت وارد نماز شده، امام فرمود نمازت درسته، دخل در صلات دو وجه شرعیین و اون وجه شرعی همون استصابه طهارت سابقه ایست که اون طهارت المتیقنه بوده برای این آدم، قبل از این که زن به اصابه نجاست پیدا بکند و فحص بکند از اون نجاست، قبل از این مراحل یقین داشته، بعد زنن تو و وارسی کردم نیافتم، گفتم انشالله نیست، بنا رو گذاشتم بر این، امام میفرماید که درست است و لیسه ینبقی، استصاب بجاست. و ثانی من هما، از این دو مورد مجمل، همین ثانی جمله آخر بود که فلیسه ینبقی، چون با فای تفریع آمده از ابدن هم درش نیست، دو احتمال درش هست، یکی این که اشاره به همون الیقین و اشک، اشاره به همون معهود باشد که در متفرعون علی ذکر شد، که این در اثنا شک کرده است و حضرت میفرماید که اعتنا نکن لا تدری، خصوص همین مورد دیگه به درد جای دیگه نمیخوره، و یه احتمال الیقین و اشک الفلام شلفلام جنس باشد که کلی میشد در این مورد یا در سایر موارد از احکام وضعی، این مجمل بودنش از این جهت است که زو احتمال این هست. از ثالث من اخبار الاستصحاب، حدیث سوم از روایات باب استصحاب که اینم توضیح دادیم، صحیح و زراره ایزن، بازم صحیح زراره است. قال علیه السلام ملم، قال سائل زراره، ملم یدره فی اربعین هوه، چهار رکعت است، او فی اثنتین یا دو رکعت، لقد احرز اثنتین، چون در شک هر کجایی که پای دو در میان باشد باید این دو محرز باشه، اگر قبل از اکمال سجدتین باشد مبتله، نمازش باطل میشه، احرزه یعنی بعد از اکمال سجدتین، دو رکعت محرز، شک دارد که همین دو هست یا چهاره. قال علیه السلام یرکع رکعتین، یعنی همون بنا رو بر اکثر گذاشتن و دو رکعت نماز احتیاط به جا آوردن، یرکع رکعتین، دو رکعت نماز جدا به جا میارد، و اربع سجدات که هر رکعتی دو تا سجده داره میشه چهار سجده، و هو قائم، و حال اون که این شخص استاده است، در شک بین دو و چهار احتمال نقص است که دو رکعت کم بشه، برای جبرانش باید دو رکعت استاده به جا بره، دو رکعت نشسته نماز احتیاط کافی نیست. و هو قائم یار که این دو رکعت رو چجوری به فاتحه الکتاب، این قرینه میشد که مراد نماز احتیاط باشه، نه اینکه متصلا تسبیحات بخواند، معینا فاتحه الکتاب یعنی سوره هم، بعدم و یتشهد بعد از این دو رکعت ولا شیء علیه، دیگه چیزی به ذمه‌اش نیست، نمیخواد نماز رو اعاده بکند و از سر بگیرد، این اینا محل شاهد نیست. فراز دوم و اذا لم یدره، خود امام فرمود اذا لم یدره مکلفی ثلاث هو او اربع، فقط احرز الصلاه، سر از سجده برداشته، یقین دارد که سه رو خونده، نمیدوند که چهارو میرم خوند یا نه، قام بلند میشه، فاضاف الیها اخرى، یه رکعت دیگه به این سه رکعت اضافه میکند، اونگاه بلا شیء علیه، دوباره چیزی به عهده‌اش نیست، یعنی دیگه اعاده نمیخواد، همین کافیه. بلا ینقض الیقین، محل شاهد، خب یه رکعت دیگر بخواند و تمام، بعد میفرماید ولا ینقض الیقین به شک، یقین رو با شک نباید نقض بکن، کدوم یقین را؟ یقین به فراغ ذمه را با شک که در فراغ، یعنی اگر بخواد همین الان سلام بده بره پی کارش، هیچی هم اضافه نکند، شک داره، باید یقین پیدا بشن، اشتغال یقینی مستدعی فرق، این یک احتمال، یا یقین به عدم اتیان به رابعه را با شک که در اتیان به رابعه نقض نکند، که میشه استصحاب، دیگه ربطی به قاعده اشتغال نداره، تو یقین داری رکعت چهارم انجام ندادی، حالا شک داری که انجام دادی یا نه، لا ینقض الیقین به شک، اگر این باشه به درد استصحاب میخوره. منتها مطلب دیگری مطرح میشه که خب یه رکعت بنا رو بر عدم اتیان بگذارد و یه رکعت رو اضافه بکنه، چجور، متصلا یا منفصلا؟ متصلا که با مبنای عامه میسازد، میگیم اون رو صدر روایت قرینه میشد که منفصلن، یا اونم قرینه نشد، این ذیل نداره متصل یا منفصل، همین قام و اضاف الی اخرى یا فاضاف، یه رکعت هم اضاف متصلن یا منفصلن نداره، از این حیث در مقام بیان نیست، ادله خارجیه مبینه است که اینجا منفصل باید باشه، به صورت احتیاط باید باشه. خب اگر احتمال اول رو بگیریم که لا ینقض یقین را به شک، یعنی یقین به فراغ ذمه را با شک که در فراغ، مال قاعده اشتغال میشه. احتمال ثانی رو بگیریم که لا ینقض یقین به عدم اتیان را با شک که در اتیان، این مال قاعده استصحاب میشد. حیث این که بقیه روایات همین تعبیر رو داره و اونجا روایت اول دوم روایات بعدی حتما استصحاب مراده، اون قرینه میشد که از این تعبیر این روایت هم استصحاب مراد باشه، نه قاعده اشتغال و اینها. ولا ینقض الیقین به شک، الیقین را با شک نقض نکند، که اینجا دو احتمال، یقین به فراغ ذمه را با شک که در فراغ نقض نکند، یعنی کاری بکند که یقین به فراغ پیدا بشه، فراغت ذمه، این مال قاعده اشتغاله، یا یقین به عدم اتیان را با شک که در اتیان نقض نکند، که مال استصحاب میشه. بلا یدخل شک فی الیقین، شک را در یقین دخالت نده، باید بنا را بر یقین بگذاره. بلا یخلط احد و ما بالآخر، یکی را با دیگری خلط نکند، شک و یقین حسابش جداست، باید بنا را بر یقین بگذاره و اون رو عملش را انجام بده، به شک پایبند نباشه. این عطف تفسیر همش. بلا که نو ینقض شک فی الیقین، اگرم بناس نقض بشه شکر، شک را شک در اتیان رو با یقین به عدم نقض بکنه، بنا رو بر عدم بگذاره و یتم علی یقین، نمازشو بر یقین اتمام بکند، یعنی یه رکعت دیگه اضافه بکند که مطمئن بشن وظیفه‌ش انجام داد. فیبنی علیه، بنا رو بر یقین بگذاره، این همون تعبیرات استصحابه. بلا یعتد به شک فی حال من الحالات، در هیچ حالی از حالات نمازش به شک اعتنا نکند، همه جا کاری بکند که این یقین برنده بشه. وجه الدلاله، کیفیت استدلال به این حدیث این است که لا یبعد ظهور این روایت به این صحیحه، در این معنا که قول امام علیه السلام بلا ینقض الیقین به شک، مراد این باشد که ایل یقین به انه لم یکن، یقین به این که قبلا لم یکن قد عتاب رابعه، قبل از این که اصلا وارد نماز بشد نه رکعت اولایی بود نه ثانیه بود و نه رابعه، هیچ کدوم نبود، لم یکن قد عتاب رابعه، یقین داشتم و شک به این که عتاب این رابعه بعد از ذلک، بعد از اون یقین، حالا که وارد نماز شد چهارمی را انجام داده است یا نه. روایت میگه لا ینقض اون یقین به عدم رو با این شک در وجود. فیکون معنای روایت این که یجب علیه، حالا که لا ینقض یعنی بنا رو بر عدم بگذار، یه رکعت دیگه هم به جا بیار، یجب علیه الاتیان به رکعت اخرى عملا بل استصحاب عدم. غایت الامر، منتها این بحث مطرح میشد که یه رکعت اخرى رو چجور بخواند، متصلا یا منفصلا. غایت الامر این است که کون هذه رکعه یأتی بها منفصلتن به فاتحه الکتاب، نه متصلتن که عامه میگن و اهل سنت میگن که بنا رو بر عقل بگذاره، یه رکعت اضافه بکنند، ما میگیم منفصلن. یأتی بها، به این رکعت منفصلتن به فاتحه الکتاب که همون نماز احتیاط میشد، این کون یعلم، بودن این رکعت کذا، یعلم اما من قرینه صدر روایت که فراز اول شک بین دو و چهار فرمود یرکب رکعتین به فاتحه الکتاب که منظور نماز احتیاطه، اون قرینه میشد که اینجا هم اضافه الی اخرى یعنی رکعت احتیاط باشه، اما من قرینه صدر روایت و اون صدر این است که یعتی به رکعتین به فاتحه الکتاب، اونجا قطعا نماز احتیاط مراد است، اینم که به رکعتین مراد همون باشه. یا این که نه، کیفیت اتیان به این رکعتی که باید اضافه بکند تکون و مجمله، این کیفیت مجمل است، روایت در مقام بیانش نیست، همین اندازه یه رکعت بخوان. و تفصیل این کیفیت یعلم من ادلت اخرى، از ادله خارجیه که اذا شککت فابن علی الاکثر و اینا، از اونا دانسته میشه. و هذه روایت و ویلم تکون، همون دو احتمال که الیقین مرادش چی باشه، یقین به عدم اتیان رو با شک در اتیان استصحاب، یا یقین به فراغت ذمه را با شک در فراغت نقض بکن که مال قاعده اشتغال میشه. این روایت سوم و لم تکن مثل سابقته ها، مثل دو روایت قبلی در وضوح دلالت بر استصحاب، چون دو احتمال هست، احتمال هم دارد که مال قاعده اشتغال باشه نه مال استصحاب، لیکن به قرینت تلک روایته، به قرینه اون دو روایت قبلی، بلکه و غیر این دو روایت از روایت بعدی هم که خواهد آمد، یستظهر این که این عبارت به یه قوله علیه السلام لا تنقض الیقین به شک، یراد و از این عبارت ال استصحاب، نه این که مراد قاعده اشتغال و این چیزا باشد. الرابع، عرض می شود که تا اینجا سه روایت رو ایشون مطرح کردن، کیفیت استشهاد به هر سه رو هم ذکر کردن. سه روایت دیگه هست، روایت چهارم و پنجم و ششم، که اینا قریبه به یک مضمونه، تعبیراتشون هم مثل همه. اون این است که من کان علا یقین فشکن فلیمز علا یقینه ولا ینقض الیقین به شک، یا لا یدخل شک فی الیقین هرج. من کان علا یقینه، یقین به امری داشت، مثلا طهارت، وضو، فشک در این امر، حکم این است که فلیمز علا یقینه، بنا رو بر یقین بگذارن، بلایم خود اون یقین رو با این شک. گفتن این دو سه روایت هم دلیل علل استصحاب، کسی یقین داشت به امری سابقا بعد شک لاحق پیدا کرد، فلیمز علا یقینه، باید بر یقینش ماضی باشه و گذرا باشد ادامه بده و اون یقین رو با شک نقض نکن. اینم مال این دو سه روایت. بازم البته موردش مورد جزئی است. من کان علا یقینن، اون من شخصی که کان علا یقینن نسبت به یه امری، نسبت به یه امری از امور جزئیه، فشک که در اون امر، بازم این تعبیر یقینن و شک که و اینا همش مال احکام وضعیه جزئیه میشن، در احکام کلیه این تعبیرها نیست. کان علا یقینن فشک نمیگن، حالا علم از ثم شک و بحث دیگری. در این دو سه روایت دو احتمال هست. یک احتمال این است که منظور قاعده الیقین به شک ساری باشه، قاعده الیقین به شک ساری، کسی یقین داشت به عدالتی، به وضوعی، هرچه، ثم یا ف شک در همونی که یقین داشت، یعنی شکش ساریه، شک در همونی که یقین داشت، چون متعلق ذکر نشده، فشک، شک در همون یقین ثابت، اما شک در اصل حدوثش که با قاعده الیقین میسازه، یعنی شکش ساریست. الان که شک سرایت میکنه دو گذشته که از اول یقینی بوده یا نبوده، شک در اصل حدوث، یا فشک یعنی شک در بقا، هیچ کدومو نداره. روایت همین اندازه میگه که کان علا یقین نسبت به امری، فشک در همون امر، همون عدالت زید، اما اصل حدوثش که بشد الیقین و شک ساری، یا شک در بقا که بشد قاعده استصحاب، کلون محتمل، هر دو محتمله. اگر بگیم فشکن شک در اصل حدوث مال قاعده الیقین میشه، فشکن شک در بقا مال قانون استصحاب میشه، حیث این که قرینه بر هیچ کدوم نیست، کلون میشه محتمل و ازا جا الاحتمال بطلل استدلال. پس اینا مشکل میشه. حتی بعضی ها مثل مرحوم شیخ ترجیح دادن که این روایت مال قاعده الیقین باشه، این دو سه روایت، نه مال استصحاب، چون دارد فشک، ظاهرش نیست که شک در همونی که یقین داشت، اونم به این صورته که کان علا یقینه، یعنی یقین در زمان قبل حادث شده، فشک دنبالش یعنی شک در زمان بعد آمده، اونی که تاریخ صدور یقین و شکش قبل و بعده، اون الیقین بود. در استصحاب که اینا دخالتی نداشت، قبلا گفتیم در استصحاب مطلب اول این بود، در استصحاب یقین و شک همزمان حادث بشن، یا اول شک بیاد بعد یقین بیاد، یا اول یقین بیاد بعد شک، هیچ کدوم مهم نیست، در هر صورت جای اونی که کان علا یقین، این که یقینش قبله، فشکه که در زمان بعد هست، این مال قاعده الیقین و شک ساری بود. ممکنه اینا قرینه بشد که این روایت اصلا مال الیقین باشد، مال استصحاب نباشد، اما در این حال جناب مصنف میفرمایند که ما از همین روایات هم استصحاب رو در میاریم، استفاده میکنیم که مراد استصحاب، مراد قاعده الیقین و شک ساری نیست. چجور مراد استصحابه؟ برای اینکه اگر مراد قاعده الیقین باشه، الیقین یک بحثش اونجا راجع به این است که انسان در زمانی که یقین داره چه بکنه. روز جمعه یقین کرد به عدالت، چه بکنه؟ بنا رو بر یقین بگذارد و معلومه باید انجام بده. یک بحث راجع به این است که بعدن که شک میکنه، شکش هم ساری هست، نسبت به اعمالی که در زمان یقین انجام داده اعاده بکند یا اعاده نکند. اونایی که میگن الیقین حجت هست، میگن اعمال گذشته رو دیگه اعاده نکن. یک بحثم راجع به این است که حالا که شک داره، شکش هم ساری است، از حالا به بعد رو چه کار بکنه؟ این عملی رو که الان داره انجام میده چی؟ بازم بنا رو بر یقین بگذاره؟ اعمالی رو که بعدن انجام میدهد شک داره، شکش هم ساریست، بعدن هم میتونه اقتدا بکنه به این زید، اعمال آتیه، اعمال حالاش. بگیم برگذشته ها صلوات الیقین حجت است و اعتنا نکن، ولی حالا چی؟ آینده ها چی؟ اجماعی است که از حالا به بعد نباید به شکش اعتنا بکنه، همون اعمال گذشته رو که انجام داده درسته، ولی از حالا به بعد باید بلند بشه، وضو بگیرد و نمازشو با وضو بخواند، احراز عدالت بکند. اعمال بعدی رو نمیتونه با شک اقتدا بکند، اونا حسابش جداست، باید براش احراز عدالت بشه. فلذا این اجماعی که اینجا نمیشه به قاعده الیقین تمسک کرد، برای اعمال آتیه، حالا برای گذشته هم بشه تمسک کرد، برای آتیه دیگه نمیشه تمسک کرد. این اجماعی، این از یک طرف. از طرف دیگر مفاد روایت کلی است، به قول مطلق میگه فلیمز علی یقینه، چه نسبت به اعمال گذشته، چه نسبت به الان که داره انجام میده، چه نسبت به اعمال آینده، تا مادامی که یقین به خلاف نیامده است، این بنا رو بر همون یقین قبلی بگذاره. کلیست، اطلاق داره، مفاد روایت اطلاق دارد، مطلقا بنا رو بر یقین بگذار، حتی نسبت به اعمال آتیه، تا زمانی که 10 سال دیگه یقین به عدم پیدا بشه، یقین به خلاف پیدا بشه، اون موقع اعتنا نکن. و اگر بخواد این روایت دلیل بر قاعده الیقین باشد، باید او رو مطلقا حجت بکنه، حتی نسبت به اعمال آتیه، و الان که گفتیم برخلاف اجماع هست، اجماع قائم است که نسبت به آتیه جای استفاده از الیقین نیست. این قرینه میشد که مراد از روایت، چون اگر اطلاقشو بگیریم و مال قاعده الیقین باشد، برخلاف اجماع میشد، از طرفی هم روایت در مقام بیان قاعده است، نمیشد این از بین برد، کلیت را ازش گرفت. این قرینه میشد که روایت مال استصحاب، مال الیقین نیست، در استصحاب است که قاعده کلی است، ظاهر روایت هم محفوظه. اونجا فلیمز علی یقینه، برای اعمال بعدیش هم تا شک که در طهارت دارد، بنا رو بر طهارت میگذارد، نمازش انجام میدهد، اعتنا به شکش نمیکند. این در استصحاب است که قاعده کلی است، ولی در الیقین اگر باشد، کلیت روایت خدشه‌دار میشه. حیث این که روایت در مقام اعطاء ضابطه هست، در مقام بیان قاعده کلیه هست، به استصحاب حمل میشه، بر استصحاب حملش میکنیم، به قاعده الیقین حمل نمیشه. پس هر دو محتمل هست، ولی این احتمال استصحاب با ظاهر حدیث و با مقام اعطاء ضابطه و قاعده تناسب داره، اینو میگه. ضمن این که علاوه بر این، روایات قبلش بعدش که قطعا منظور استصحابه و در اونام همین تعبیرات آمده، لا ینقض الیقین بشک، اونا قرینه میشن که این لا ینقض هم حمل بر استصحاب بشه، نه بر قاعده الیقین به شک ساری. پس روایات دیگه هم یعید و این معنا را، به این دو دلیل ما باز از این روایات هم استفاده میکنیم استصحاب. روایت هفتم، روایت مکاتبه علی ابن محمد کاشانی است، از امام راجع به صوم یوم شک سوال میکنه، که حالا نمیدونیم فردا اول ماه رمضان هست یا اول ماه رمضان نیست. یوم شک روزه واجبه یا نه، فردا اول ماه شوال هست یا نه، عید فطر هست یا نه که روزه حرام باشه. یوم شک، هم یوم شک اول، هم یوم شک دوم. امام علیه السلام اول می فرماید که الیقین لا یدخل شک، یقین چیزیست که شک درش داخل نمیشه، یقین مقدمه، باید به یقین عمل کرد. دنبالش می فرماید که صم للرؤیه و افطر للرؤیه، با رؤیت هلال روزه رو شروع کن، تا رؤیت هلال نکردی واجب نیست، اون تا علمن برات حاصل بشد یا بیانه شرعی بیاد بگید یا شیاع قائم بشه، و با رؤیت هلال افطار بکن در آخر ماه رمضان. تا رؤیت هلال نکردی حق افطار نداری، یقین بکنی به رؤیت او بیانه قائم بشد، شهادت عدلین او شیا بیاد دلالت بکند که آخر ماه رمضان شده است و اول شوال است، اون موقعی یجب علیک الافطار، دیگه روزه گرفتن حرام. حالا اون جمله اول الیقین لا یدخل شک، دو احتمال درش هست. یک احتمال این است که مراد از این الیقین، الیقین به دخول ماه رمضان باشه، یعنی یقین به دخول ماه رمضان چیزی است که شک در او دخالت نمی کن. یعنی منظور این است که موضوع وجوب صوم یقین به دخول رمضانه، باید یقین بکنی ماه رمضان داخل شد، یجب علیک الصوم، تا یقین نکردی موضوع نداره، حکمم نیست. این یک احتمال، الیقین لا یدخل شک، یعنی الیقین به دخول رمضان، لا یدخل شک در دخول، یعنی باید یقین بکنی که رمضان داخل شده، تا یجب علیک الصوم، تا یقین نکردی صوم برات واجب نیست. موضوع وجوب صوم یقین هست، موضوع آمد وجوب میاد، یقین نیامد شک بکنیم یا یقین به عدم داشته باشیم وجوب صوم نیست. اگر این باشه ربطی به استصحاب نداره، کاری به استصحاب نداره. این میگه که حکم وجوب صوم بر یقین به دخول رمضان بار میشه، یقین داری موضوع هست حکمم هست، یقین نداری موضوع نیست حکمم نیست، دیگه استصحاب معنا نداره، باید یقینی بشه، ربطی به استصحاب نداره. ولی یک احتمال نیست که مراد از این الیقین این باشد که الیقین به از امام صادق علیه السلام سوال میکند راجع به مسلمانی که لباسش رو به یک کافر ذمی عاریه داده، لباسش پاک بوده به کافر ذمی عاریه داده است که اون در یه عروسی در یه مجلسی هرچه استفاده بکند بپوشد. بعد سوال میکند که ابن رسول الله من میدونم که این کافر ذمی شارب الخمرم هست، شراب میخوره، شراب نجسه، ممکنه یه قطره به لباس من اصابت کرده، این لباسی که تنش بوده تو مجلس، گوشت خوک هم استفاده میکنه نجس هست، دست میزنه ممکنه بعد یه ذره از این رطوبت به لباسش برسه، هرچه حالا این جامه رو که بهش دادم و اینها بعد به من برمیگردونه، واجب است که این جامه رو بشویم؟ هل علیه نغسله؟ امام فرمود که لا، نه واجب نیست. چرا؟ لعنکه وقتی که به او عاریه دادی یقین داشتی به طهارت، متیقن بودی که جامعه پاکه، و الان که ازش میگیری یقین نداری که نجس شده، شک داری، لعله نجس کرد این جامعه شما را، اگر بدنش مثلا عرق کرده باشه به جامعه بخوره نجس میشه، قطره شرابی اصابت کرده باشد، گوشت خوکی هرچی بهش برسه نجس میشه، شما که یقین نداری. اعرته آریه دادی ایاهو و هو طاهر، جامعه پاک بوده، ولم تستیقن انه نجسه، یقین نداری که نجس کرده باشن، خب پس چی؟ پس احتیاج به شستن نیست. این همون استصحابه دیگه، خیلی سریعه. قبلا یقین به طهارت داشتی، الانم یقین به نجاست پیدا نکردی، شک داری که طهارت باقی سیانه، پس چرا بشوری؟ لا، واجب نیست بشوری، بنا رو بر همون یقین سابق بگذار، بنا رو بر همون طهارت سابقه بگذار، احتیاج به شستن هم نیست. این خیلی سریع است برای این که مراد استصحاب، بازم مربوط به حکم جزئی است. لعنکه این شخص خاص، سوال از این شخصه، حد اکثر ترقی بکنیم بگیم هر کجا چنین بود یه همچین موردی پیش آمد، اما دیگه به احکام و کلیه سرایت نمیشه داد. آخرین روایت هم یه روایت کلی است که از استیقنته، وقتی یقین کردی به این که مثلا وضو داشتی، انک توضعته، این وضو تو باقی است و به هم نمیخورد و حق نداری دوباره وضو بگیری، مثلا تا زمانی که یقین بکنی به حدث، حتی تستیقن انک مثلا احدث محدث شدی، تا یقین نکردی وضوع قبلیت باقی است. چی یقین داشته باشی به بقا و چی شک داشته باشی با شک که در بقا هم اون باقی است. این همون استصحابه دیگه. وقتی یقین داری وضوع گرفتی، تا زمانی که یقین به ارتفاع پیدا نکردی این وضوع را باقی بدار، شک داشته باشی یا شک نداشته باشی. این در شک هم بنا رو بر همون یقین سابق. استصحاب معناش همین است دیگه. استصحاب یعنی بناگذاری بر یقین سابق، این به شک لایه. این مجموعه روایاتی است که در این باب ایشون نقل میکنن، 9 تا روایت. بعد نتیجه میگیرن از همه روایات، فرماید که تمام روایات موردش راجع به حکم وضعی بود، هیچ کجا صحبت از حکم تکلیفی نبود، وجوب و حرمت. همه جا صحبت از طهارت، طهارت صوب، طهارت بدن، طهارت باطنی از حدث. یقین داشتی به طهارت صوب، یقین داشتی به طهارت بدن در نماز، اون روایت دوم زراره. یقین داشتی به وضوع که اکثرا از این قبیل بود. یقین داشتی به عدم دخول ماه رمضان امثال زال. تمام این موارد مال حکم وضعی، هیچ کدوم مال حکم تکلیفی نیست. اونم حکم وضعی جزئی نه کلی. انکه استیقنت به این که وضوع داری، اعرتهود و هو طاهر. همش صحبت از شخص جزئیه، احکام وضعی جزئیه. مورد روایت همش اینها، ما به همین مورد اکتفا میکنیم. میگیم در احکام وضعیه جزئیه این به شک استصحاب قابل جریان هست و حجت هست. بعد اکثر موضوعات را هم به منات ملحق کردیم به اینها، شکی در حیات زید و عدالت زید، اما احکام کلیه دیگه از اینها استفاده نشد. از هیچ کدوم از روایات راجع به حکم کلی بحثی نشد. ممکنه شما بفرمایید که تو بعض روایات یه علتی داشت، تعلیل که چرا فلیمز علا یقینه، به این دلیل که چیزی پیش نیامده، یه شکی بیشتر نیست، شک مهم نیست، به یقینت بنا بگذار. لأنک کذا کنت علا یقین من طهارتک فشککت. و لیس ینبغی، روایت دوم که درس قبلی داشتیم و یه مقدارشم در همین درس تطبیق شد، و لیس ینبغی، این علت لأنک کذا و لیس، خب نمیشه بگیم العلت تو عمم، علت موجب تعمیم هست. پس در هر کجا حکم جزئی باشد، کلی باشد، وضعی باشد، تکلیفی باشد، همه جا کذا. فرماید که چرا علت موجب تعمیم هست، ولی تعمیم نسبت به نوع همین حکم. این حکم چیه؟ حکم وضعی جزئی. نوع همین حکم میشد همه احکام وضعی جزئیه که از همین قبیل باشن. این شخص یقین به وضوع داشت، شک در حدث داره کذا. شخص دیگری همین حالت براش پیدا شد، تعمیم میدیم، میگیم خصوصیتی نداره. شخص ثالثی همین حالت براش پیدا شد، بازم تعمیم میدیم. اما این که بیایم به احکام کلیه هم سرایت دادیم، دیدیم که نه، به اونها تسریع سرایت داده نمیشود، اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا به درد اونجاها نمیخورد. پس العلت و تعمم هم درست، ولی تعمیم در محدوده نو و کلی همین احکام جزئیات، یعنی اختصاص به این شخص مورد سوال نداره. زیدم براش این حالت پیش بیاد کذا، امرم براش این حالت پیش بیاد کذا، میشد کلی. ما این مقدار تعمیم رو قبول داریم، بیش از این مقدارش دلیل در خلافش داشتیم. نه تنها دلیل بر وفاقش نبود که دلیل بر ردش هم داشتیم. این تمام روایات در این باب. بعد یه نکته راجع به موضوعات خارجیه بیان میکنن، جریان استصحاب در موضوعات خارجیه رسیدیم، اونم عرض میکنیم. نرسیدیم، میمونه برای درس بعدی. الرابع، روایت چهارم، ما عن المجلسی رحمت الله علیه در بهار سندش الى ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال، قال امیر المؤمنین علیه السلام من کان علا یقینن، کسی که کان علا یقینه نسبت به هر امری، فشک، در همونی که یقین داشت دنبالش فشک، فلیمز علا یقینه، بگذرد، ماضی باشه بر یقینش، به یقینش ادامه بده. فان الشک لا ينقض اليقین، چون شک چیزی نیست که ناقض یقین باشه، بنا رو بر یقین بگذار الی آخر. اینم ظاهرش همین مسئله است، یقین سابق شک لایق، به شک اعتنا نکن. حدیث پنجم از خصال مرحوم صدوق هست، از امام باقر علیه السلام انه، از امیر مؤمنین علیه السلام، مثل همون روایت قبلی، اونم من کان نقل کرده و مرحوم مجلسی از امام صادق از حضرت امیر، مرحوم صدوق از امام باقر از حضرت امیر همین روایت رو نقل کرد. حدیث ششم، ما عن البهار مجلسی عنه علیه السلام، حضرت علی علیه السلام، من کان علا یقینم فأصابه الشک فل یمز علا یقینم فإن الیقین لا یدفع بالشک. یقین چیزیست که با شک دفع نمیشه و ابطال نمیشه. این سه روایت و حاضر روایات و سلاس و امکانه دو تا قرینه است که میشه از اینا استفاده کرد که منظور قاعده الیقین به شک ساری باشن. یه قرینه این است که گفته من کان علا یقینن فشک، نگفته شک در چی، زارش است که شک در همونی که یقین داشت، برمیگرده به همون متیقنش سرایت میکنه. یه احتمال هم این است که، یعنی یه قرینه دیگر که روشن‌تره، این است که کان در گذشته یقین داشته، فشک کرد بعدن شک کرده، یعنی تاریخ صدور قبل و بعده. این ماله الیقین بود که تاریخ صدور فرق داشت، ولا در استصحاب کان علا یقین نداره. الان هم یقین بکند و شک بکند باز همین احکام جاری میشه. اونجا در استصحاب مهم این بود که متیقن قبل باشد و مشکوک بعد باشه. حالا تاریخ صدور یقین و شک همزمان است یا قبل و بعد است دیگه مهم نبود. اینا قرائنه. این روایات صلات و امکان یمکن و تطبیقشون علا قاعده از شک ساری رو همین قرینه که کانه داره، کما یمکن و تطبیقشون علا قاعده استصحاب، بر استصحاب میشه تطبیق کرد، چون در استصحابم ولو لازم نبود که تاریخ صدور یقین قبل باشه و شک بعد باشه، ولی غالبا که همین جوره، غالبا این جوری است. لذا گفته کانه، به اعتبار اینکه غالبا کذا این تعبیر آمده. پس این قرینه نشد که خصوص الیقین مراد باشه به درد استصحاب. بعدم اون قرینه دیگر فشکه، نگفته شکه در چی، شکه در اصل حدوث تا به درد الیقین بخوره، یا شک در بقا تا به درد استصحاب بخوره. این روایت با هر دو میسازه. و این کانه یمکن و تطبیقش علا قاعده شک ساری، کما یمکن و تطبیقشون علا قاعده استصحاب که ذکر شد، ولیکن حمل بر قاعده الیقین نمیشه کرد، لعجل ان، به خاطر اینکه قاعده شک ساری فی بعض صوره ها، این بعض صور منظور اون صورتی است که نسبت به اعمال آتیه. تا دیروز که یقین به عدالت داشت، خب بنا رو بر یقین گذاشت و اقتدا کرد هیچ، حالا هم که شک میکند الان وارد نماز شده بگیم اینم ادامه بده هیچ، یا الانم که شک کرد بگیم اعمال گذشته رو دیگه نمیخواد اعاده بکنه، اون اثرش بار شد. ولی بعدها چی؟ نماز بعدی رو که نمیشه با شک ترتیب اثر داد، باید احراز عدالت بشه، برای اعمال آتیه دیگه به درد نمیخوره. پس در بعض صور اجماعی است که این قابل قبول نیست، بلکه لعجل این که قاعده شک ساری فی بعض صوره ها، این همین مقدار که اشاره کردیم کافیه. بعض صوره ها احتمالات دیگری هم درش داده میشد که اونا رو ذکر نمی کنیم. مرحوم شیخ در رسائل این قسمت رو مطرح کرد. حالا اجمالا اشاره بکنیم، لعل مراد از بعض صور این باشه که یه تفصیلی هست، اگر بعدم که شک میکنه یقین سابق، بعدم شک ساری، اگر چنانچه ملتفت شد که اون یقین سابقش از راه مقدمات باطلی پیدا شده بود، حالا شک که اون یقین سابق ارزشی نداره. این صورت. اگر نه الانم که شک میکند التفات پیدا نکرده، نمیدوند که اون یقین قبلیش از مقدمات صحیح پیدا شده است از مقدمات باطل، اگر این براش روشن نشده بگیم اینجا الیقین حجت است، بنا رو بر یقین بگذار، به شکش اعتنا نکن. اما اگر میبیند و یقین دارد که از مقدمات باطل پیدا شده، بگیم که فایده ای ندارد، باید اعاده بکن. حالا اینا دیگه تفصیلا اونجا بحث شده. لعجل این که قاعده شک ساری فی بعض صوره ها، نقل الاجماع على عدم القول به این قاعده، اجماعی است که قابل قبول نیست، این از یک طرف خلاف اجماع. و ظاهر و حاضر روایات ثلاثه، حجیت و مضمون این روایات على الاطلاق، روایات کلی است در مقام اعطاء ضابطه است، مطلقا حکم این است اینم از طرف دیگر و یکون و زالک این ظاهر روایات و این در مقام ضابطه بودن صارفن و مانن از تطبیق این روایات علا قاعده الیقین و شک ساری. این دیگه به درد الیقین نمیخورد، چون روایت کلیست، میگه همه جا کذا و در الیقین همه جا این چنین نیست، حکم کلی نیست. ثمن علاوه بر این قرینه دیگری داریم که مراد از این لاینقض یا لایطفع هم همون استصحاب باشه، مقاربتو حاضر روایات یا مقارنتو، هر دوی نزدیکه، قرین بودن و قریب بودن، نزدیک بودن این روایات ثلاثه در تعبیر با اون صحیحه اولای زراره از صریح اون صحیحه در استصحاب فی مورد خودش و با صحیحه ثانیه زراره از ظاهره در استصحاب که ظهور داشت، اون احتمال دیگری هم درش مطرح بود، این مقاربت قرینتون علا اراده استصحاب از این سه روایت هم نام همون تعبیر رو دارد. اونجا قطعا مراد استصحاب بود، اینم با اون قرینه حمله بر استصحاب میشه، اینم مؤید دوم. از سابه حدیث هفتم مکاتبت القاسانی کاشانی علی ابن محمد کاشانی قال کتبت الیه، به امام علیه السلام نامه نوشتم و انا بالمدینه عن الیوم الذی، سوال کردم حضرت را از یومی که یشک فیه من رمضان، دایا از ماه رمضان هست یا نه، هل یصام، روزه گرفته میشد یا نه، واجبه یا نه، املا. فکتب علیه السلام الیقین لا یدخل شک، یقین چیزیست که شک درش داخل نمیشه، مداخله نمی کند. سم لرؤیه، روزه بگیر برای رؤیه، سم لرؤیه و افطر لرؤیه، روزه بگیر برای رؤیت با رؤیت هلال و افطار بکن با رؤیت هلال. خب یحتمل ان یراد هنا، محتمل است این که اراده بشه در این مکاتبه بل یقین الیقین و لایت خلو شک، اراده بشه الیقین و به دخول شهر رمضان. منظور این است که باید روزه گرفتن با یقین باشه، موضوعش یقین است. اگر یقین داری که ماه رمضان داخل شده است، روزه برات واجب میشه. یقین نداری، روزه واجب نیست، چه شک داشته باشی چه نداشته باشی، علاوه ربطی به استصحاب نداره. موضوع وجوب صوم یقین به دخول رمضان هست، یقین کردی یجب و نکردی واجب نیست، شک کم بکنی واجب نیست، موضوع نداره، باید یقینی بشه. یک احتمال. خب فیکون و معنا لا یدخل و شک، معناش این است که یعنی لا ینفع در این یقین شک و احتمال دخول، احتمال دخول فایده نداره، باید یقین به دخول رمضان پیدا بکنی تا صوم واجب بشه، یقین نکردی موضوع نیست، وجوب هم نیست. فتکون الروایت اجنبیه عن الاستصحاب، یه حکمی رو بیان میکنه که وجوب صوم دائر مدار یقین است، یقین کردی واجب هست، نکردی واجب نیست، تمام شد رفت. ولی و یحتمل ان یراد بالیقین در این حدیث الیقین السابق به شعبان، یا یقین سابق به عدم دخول رمضان، امر عدمی. اگر این باشه فیکون و معنای حدیث این که ان شک به دخول شهر رمضان لا ینفع، شک به این که ماه رمضان آمده است یا نه فایده نداره، بل یلزم یا یلزم این آدم ان تعتبره یا تعتبره، اعتبار بکنید شما یوم شک را من شعبان، احتمال دخول فایده ندارد، این را از ماه شعبان حساب بکن. خب حساب بکنم چجور حساب بکنم؟ استصابن دیگه، استصابن. حتی ترا هلال ماه رمضان را تا ندیدی بنا را بگذار بر این که ماه شعبان است، الیقین به شعبان با احتمال رمضان نقض نشد. فتکون و روایت بنابراین احتمال من ادلت الاستصحاب هین ازن، که مراد این باشه، منتها هر دو محتمل است، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ولی اون روایات دیگه که این تعبیر درش بود و قطعا مراد استصحاب است، اون قرینه میشد که اینجا مراد استصحاب باشه. از سامن روایتون خاصه فی مورد همین خودش مورد روایت کلی نیست و یه روایت عبدالله ابن سنان الوارد این روایت فی من در مورد کسی که یعی رو صوبهو از زمیه آریه داده از جامعه خودش رو به کافر زمی و او یعلم این مسلمان میداند که اون کافر زمی یشرب الخمر شراب می نوشد و یعکل الخنزیر گوشت خوک استفاده می کند و اینا نجس هن. احتمال میداد که به این کت شلوارش اصابت کرده باشد امثال ذالک. قال علیه السلام، قال این سائل این راوی، فهل علیه، حالا که جامه رو به من برگردون، هل علیه ان اغسله، واجب است که جامه رو بشویم؟ فقال علیه السلام لا، نخیر واجب نیست. چرا واجب نیست؟ لانک اعرته و ایاهو، آریه دادی اون شخص و اون صوب را، یا آریه دادی اون صوب را ایاهو به اون شخص کافر ذمی و هو طاهر، و حال اون که این صوب پاک بوده یقین داشتی به طهارت، و الان که میگیری ولم تستیقن انه نجس ایاهو، یقین نداری که این کافر ذمی نجس کرده باشد این جامه را، خب یقین سابق به طهارت، الانم یقین به نجاست برخلافش نیامد، شکم بکنی اعتنا نکن. و یه این روایت واضحتون در استصحاب طهارت. التاسه حدیث نهم، ما ورده روایتی که در این رابطه آمده است، از استیقن تا جزئی جزئی توی مکلف شخص تو، از استیقن تا انک توزعت، یقین کردی که وضو گرفتی، فا ایاک، بپرهیز از این که ان تحدث وضوعا، دوباره وضو بگیری، دیگه واجب نیست، لازم نیست، حتی تستیقن انک احدثت، به نیت این که رفع حدث بشه نمیشه دوباره وضو گرفت، از این اجتناب بکن تا زمانی که تستیقن انک احدثت، غایت اینه یقین بکنی که محدث شدی. پس تا یقین به حدث نداری همون وضوع قبلی باقی، شک کم بکنی بنا رو بر بقا بگذار. هازا معنای استصحاب. به این اخبار و روایات نهگانه هی عمدت و ادلت الاستصحاب، چون بنای عقلا رد شد، اجماع رد شد، این مهمترین دلیل هست. و انت اذا تأملت این اخبار را از اول تا آخر، لم تجد این اخبار را دالتن الاستصحاب الاحکام تکلیفیه عموما، چه کلیه و چه جزئیه، و احکام وضعیه کلیه خصوصا، هیچ کدوم کلی نبود، بل کلیه یعنی وضعیه کلیه، اینا رو هم دلالت ندارد. چرا؟ به چه دلیل؟ لأن جمیع موارد این اخبار جزئیتون شخصیه، الرجل کان علا وضوع، این شخص خاص مطرح است، در روایت دوم این آدم کذا، جامعش سوال میکند که دیدم خون هست یا زنن تو کذا، روایت ثالث شخصی که نمیدوند دو رکعت خونده است یا سه رکعت فلان، روایات بعدی همش از همین قبیل هست، کلیست جزئیست، خصوص این دو سه روایت اخیر که دیگه جزئیه جزئیست، لعنک عرت و طاهر فلان یا از استیقنته. و اطلاق و تعلیل، آقایون مشهورم که خواستن کلیت رو در بیارن از عموم تعلیل استفاده کرده، که در روایت زراره داشت لعنک کنت علا یقین من طهارتک فشککته و لیسه یندقی، این لعنک علت و العلتو تعمم، پس همه جا کذا، ایشون میفرماید که ما قبول داریم که العلتو تعمم، ولی در نوع همین احکام، در کلی همین مورد، کلی این مورد است که برای زیدم این حالت پیش آمد کذا، برای امرم این حالت، اما همه احکام شرعیه حتی کلیاتم کذا دیگه اونجا رو شامل نیست. به اطلاق و تعلیل و عمومیت تعلیل در بعض روایات مثل صحیحه ثانیه زراره که داشت لعنک کذا، این لا یدلو الا علی تعدیه و سرایت دادن این حکم الا انواع و کلیات همین موارد جزئیه شخصیه، علی الظاهر بیش از این مقدار تعمیمش استفاده نشد، قدر مسلم اینه، اما احکام کلیرم بگیرد معلوم نیست، شمول این تعلیل معلوم نیست، نه تنها این معلوم نیست که دلیل بر ردش داشتیم، اون اولا ثانیا ثالثا رابعا دلیل بود که به درد احکام کلیه نمیخورد. ایزا هم تا برسیم.